حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن، پایه های اساسی جامعه ساخته می شه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی می کند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله‌مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته، که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوج به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است. اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدو است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دوچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه دوباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه. یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزنند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای زی ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه، نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شد و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، که همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه خوبی آینده خوبتر را دربر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمانان شون شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد. و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر از این. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود؟ یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشه برش بگوید و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذاریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات فقر تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن مشکلات زیاد داره ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر ما اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند با پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌ها، اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه تبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در اکثریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمات در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
محترم پوهان محمد شعیب احمدی، سابق استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل، بعد از تقدیم احترامات سب ظریف نظر استم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. این بار خواستیم که شما را در این برنامه مهمان داشته باشیم. به مهمان آزادی خوش آمدین پوهنزه.
خوش باشین، تشکر از تلفن شما، در خدمت هستم.
استاد محترم، در قدم اول بهتر است که ما از زبان خود شما بشنویم شما در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی را در کجا خواندین، ثانوی را کجا خواندین، پوهنتون را کجا خواندین، به این شکل اگر خود معرفی کنین.
ما در ولایت کاپیسا به دنیا آمدیم، مکتب ابتدایی و متوسطه را در لیسه فعلی میرمسجدی به اتمام رساندیم. بعدن لیسه نادریه را در کابل خلاص کردم. از طریق امتحانات کنکور پوهنتون کابل با پوهنزه زراعت پوهنتون کابل شامل شدم. فاکولته زراعت در سال 1351 تمام کردم و به نسبت از این که نمرات کدری داشتم به حیث اسیستان در پوهنزه زراعت استخدام شدم. بعد از 1.5 سال در یک پروگرام ماستری به پوهنتون امریکایی بیروت با تعداد دیگه از استادا برای تحصیلات ماستری رفتم. به نسبت ناامنی هایی که در اونجا بود دوباره به کابل آمدیم، یعنی جنگ بود، پانتون ادامه دادن نتانست درس ما را. بعد از یک سالی که در کابل باز هم ماندیم تا یک قراردادی که پوهنزه زراعت پانتون کابل داشت ما را به یکی از پانتون های امریکا روان کرد در لینکن نبراسکا. ماستری خود در سال 1979 در اونجا تکمیل کرده بعد به کابل رفتم و مثل سابق به درس و تحقیقات در پوهنزه زراعت ادامه دادم. تمام امو دوران جنجال هایی که بود دارم سپری شد. الحمدلله خدمت زیادی به شاگردای امو وطن تا حدی که در توانم بود انجام دادم و 5 کتاب درسی در امو جریان ترجمه و تالیف کردم. ده ها تحقیق در امو جریان کردم. صدها شاگرد به جامعه تقدیم کردم. باز هم در سال 1991 یک پروگرام 5 ماهه تحصیلات عالی بود، بازم به امریکا از طریق پوهنتون کابل روان شدم. او را تکمیل کرده باز هم به کابل رفتم و در سال 1992 باعث رئیس عمومی تخمای اصلاح شده در وزارت زراعت مقرر شدم با حفظ حقوق استادی. مدت 9 ماه در حد توان خود چیزی بود باز هم خدمت انجام دادم، اما بعد از او معذرت خواستم نتانستم ادامه داده، با پوهنتون باقی ماندم. بالاخره شرایط طوری بود که باید می آمدم به طرف امریکا. فامیل داشتم، یک اعضای فامیل مریض داشتم. به سال 1993 در این ماه جولای به یکی از کارهای تحقیقاتی زراعتی درخواست کار کردم. در امو کار قبول شدم ایالت آیداهو امریکا. مدت 6 ساله رفتم در امو رشته تحقیقی زراعتی خدمت راستی زیاد کردم. ده ها اثر علمی از امو طریق باز هم نشر کردم. ای بود یک بخشی از کارهای ما. بعد
استاد محترم، یک مسئله جالبی است که تمام استادار که ما مصاحبه کردم امی سال تولد خود نمیگن. سبب از این چی است؟
ما سال تولدم 1950 میلادی است. ما حالا 73 سال هستم.
شما یعنی از دوران مرحوم ظاهرشاه تا به این امروز شاهد تمام تحولات در افغانستان بودین. خوشترین خاطرتان که فعلا اگر به ما بگوین چی است در عمر 73 سالتان؟
خاطره ها خوب خیلی زیاد است، هم خوش و هم خاطره ناخوش. خاطره خوش ما ایست که در دوران عمو ظاهرشاه و دوران عمو داود خان، تا جایی که به ما چانس یاری کرده، ما هیچ نوع به انصافی را ندیدم در مو زمان. و او هم به دلیل نمی فهم که یا ما استعداد خدایی داشتم و یا ای که ما فکر میکنم نه، همونا حق کسی را تلف نمی کردن. ما در مو زمان خاطره خوشم همیست که یک حق به حق دار می رسید. همی کلانترین خاطره خوشم است.
بله، یک موضوع دیگه هم بود دوران ظاهرخان. مثلا ما هم در بعضی دارات کار ما بند می شد. دوز امی مامورین یک قسم از بخشش گرفتن، رشوت گرفتن هدر می کدن، یعنی خجالت می کشیدن. یک چای پولی ها مگر می گرفتن با ازار مشکل یک ده اوغانی را در زیر دوسیه بان و یک رویشان سرخ شو خجالت بکش و از این قبیل مسائل دو دوران بود. شما هم یادتان می آید که دو وقت یک قسم شرم بود، یعنی فساد اداری و رشوت و حق تلفی و واسطه و ایگه پا یک قسم شرم بود به مامورین دولت در او زمان. کدام خاطره در این ساعت دارین؟
شما به کلی راست گفتین. در اون زمان ها بیاد ما هست کدام کاری که باید می شد، آدم مستقیما در اون دفتر می رفت، کاری آدم اکثر اوقات اجرا می شد. یعنی بعدا کاری آدم به جایی که مربوط می شد اول پشت واسطه آدم می رفت و یا رای پول دادن پیدا میکرد در آخرا، که خیلی ناخوشایند به ما تمام شد. راستی هم در گذشته ها و چیزی که شما میگیم، ما همیشه در دفتر میرفتم و کار ما اجرا میشد و عیب بود، شرم بود که کسی به طرف جیب یادم یا توقع بکنه یا متوجه هم تو گپا باشه. همه تو چیزا راستی هم نبود در گذشته.
یکی هم موضوع جالب ای بود در دوران امی مسئله پارلمان و انتخابات هم یک قسم جای خود گرفته بود. مثلا در مجلس هم وقت در ولسی جرگه کسایی که انتخاب شده بودن از هر گروه در اونجا حضور داشتن. تمام بحث ها، جنجال ها، تفاوت نظر ها در مجلس صحبت میکردن تا جایی که من شاهد بودم. مگم چطور شد که یک دفعه ای امی گپا کلش زیر رو شد به نظر شما؟
واقعیت خواهمیست که در همون وقتا زیاد آزادی بیشتر برای هر کس وجود داشت. در همون زمان اقوام همه برادر یکی دیگه خود فکر میکردن. این همه چیزهایی را که آل آدم میبینه در اون گذشته هیچ به خدا به فکر ما نمیگشت. راستش اینمیست. و از امو خاطر بود که یک امنیت وجود داشت، از امو خاطر بود که روح هم مردم آرام بود. یعنی به اندازه امنیت بود. یک مثالش هم من به شما میگم، صنف 5 یا 6 مکتب بودم، خوب به یادم میاد که رئیس جمهور امریکا ایزنهاور تیارهش آمد در میدان هوایی کابل، البته میدان خرد بود، در میدان هوایی بگرام پایان شد و مکاتب گفته بودن پیشروی ازی میرن برای ما در قسمت دو سرکه بگرام با متوسطی و زمان میرمسجدی نوبت داده شده بود. موتر فقط دمی دا قدمی ما ظاهرشاه و امی ایزنهاور در موتر سرباز نشسته بودن از میدان هوایی بگرام تا کابل امی رقم رفتن. یعنی امی رقم امنیت. حال امی سالهای آخر به خدا یک تا قماندان عادی اگر به چندین بادیگارد اگر در این راه رفته بتانه یا میتانست. یعنی تو تفاوت ها وجود داشت، هم در او بخش که شما میگین توقع جیب آدم داشتن، هم بخش امنیت. یک خاطره بود که در خواستم بگویم.
شما در مجموع روی زراعت تحصیلات عالی دارین، به درجه پوهاندی رسیدین. یک شوخی یادم آمد، امورم بگویم، باز رشته سخن به شما مسپارم. مچم در دوران پادشاهی بوده یا کدام دوران دیگه بوده، میگه کسی پرسان کرده از رهبر افغانستان که شما یک مملکت زراعتی هستین یا صنعتی هستین. میگن در جواب گفتن که ما غیر منسلک هستیم. می شوخی راست از دروغ هست؟ مثلا مردم در فکایی جور کردن تیار هستن نه؟ از او خاطر با در نظر داشت این فکایی افغانستان به نظر شما یک وطن زراعتی هست یا چطور؟
راستی امو شوخی را ما شنیدم. افغانستان به نظر شخص ما با تجربه بیش از 4 دهه که ما در زراعت دارم یک کشور زراعتی بود و امیال هست و دایندم اینمی را و روش باید تعقیب کنه. و در این زمان اساس صنعتم اینمی تجارت می سازه، امی ببخشین زراعت می سازه. اگر ما این را در یک سطح درست زراعتی برسانیم، با صنعت بالای از او انکشاف کرده میتانه. در غیر از او ما هیچ نوع صنایع را نمیتانیم بدون اول تعداد گذاری اصلی زراعت به پایه برسانیم.
ولی در عمل راستی هم که غیر منسلک واری نیست که ورزی که در زراعت هم سعی بسلا سرمایه گذاری اساسی نشده، مثلا عصری ساخته نشده، بسیاری مسائل، بسیاری دهاقی ما هنوز هم به شکل کلاسیک دامه میته، از دیگه طرف مثلا بند و انهار از این قبیل مسائل نبوده، یک نوع بی‌تفاوتی بوده، یا ای که یک قسم گفته بعضیا جبر تاریخ واری یک چیز است. یعنی در این نقطه نظر شما چی است؟
نظر شخصی ما ایست که در همین مورد واقعا بی‌تفاوتی بوده. یعنی کسایی که در سطح عالی زراعت اونمو وزارت زراعت است، وزیر زراعت است، موینا ازواست، اگر اونمو اشخاص مسلکی با فهم باشن زراعت میتونن درست رهبری کده. چنانچه یک زمان اینمی دکتر وکیل خان و شما هم شاید از این گپ خواد باشه که یعنی منطقه وردک و لوگر و اینمی جارا از اینمی امریکا یک دو نوه سه با برد و او منطقه را یک زندگیشه یا زراعتشه تغییر داد. اینمی رقم اگر متخصصین در سطح بالای رهبری زراعت باشن این زراعت تغییر داده میتونن. اگر نباشه و نمو شکل زراعتی که مثلا چند صد سال پیش در افغانستان بود امی شاید ادامه بیافه و امی رقم که ما خود کفا امیالی هم نیستیم. اینمی خود کفا نبودن ما به ده ها سال دیگه هم ادامه خواهد یافت و ما با آن که منابع غنی آبی، منابع زمین و هوا داریم از اینمی استفاده مطلوب صورت نخواهد گرفت و راه های درست ازی خوشبختانه وجود داره.
قبل از اینکه روی راه های حل شما نظرتان بگوین، بسیار ساده، شما بالاخره در امریکا ادامه کار شما چی بود و چی نتایج به دست آوردین و چی تجارب دارین که به نفع افغانستان بخوره به نظر شما؟
مطالب زیاد است، من فشرده میگم. با تجربه عملی که من در زراعت دارم، یعنی من خودم تانستم که اینمی گاوهای قلبه ای را خودم زمین پدر خود را قلبه کنم. این کار را من تانستم و من تانستم در امریکا با ترکتورهای قوی و عظیم در همینجا هم کار بکنم. و من بعد از 6 سال تحقیقاتی که از سال 93 عیسوی تا 99 عیسوی کردم، آمدم در حدود 6 جریب زمین در کالیفرنیای امریکا پیدا کردم و در اموج تولیدات زراعتی و تحقیقات زراعتی را خودم شخصی شروع کردم. یعنی ما در 6 جریب زمین که 1 جریب از این خانه و ملحقات از این بود، در 5 جریب دیگه از این، یعنی ما تمام نیازمندی های فامیل 8 نفر خودم پوره میکردم و یک چند دلار پس اندازم کده میتونستم. با این کار به او سرحد رسید که من اینمی گرمخانه ها یا گرین هاوز ها که به اصطلاح انگلیسیش هست، من ایرم شروع کردم تولید یک تعداد سبزی ها را در این ادامه دادم و به این نتیجه رسیدم که در یک ساحه 4 الی 5 بسوه بگیریمش که یک بر 4 مثل یک جریب شوه، یک جریب 20 بسوه است. یک فامیل 5-6 نفری در افغانستان میتونه در 5 بسوه تمام ما احتیاج زندگی خود را به دست بیاره. از طریق ترکاری های مختلف، از طریق تربیه گل های مختلف، از طریق نهالی ها و غیره و غیره میتونه این کار را بکنه. یعنی افغانستان با تجربه که من اینجا کرده ایم با 15 سال متواتر، هر فامیل 5-6 نفره حتی با داشتن یک جریب زمین زندگی خود را به صورت بسیار خوب پیش برده میتونن.
استاد محترم، حال مشکل دیست که در افغانستان بسیاری ها از بسیاری مسائل خبر ندارن یا ای که نمیخواین کارا را بکنن. یعنی بعضیا که ما صحبت میکنیم دفتن میگن که ما حداقل سرمایه را نداریم، ما چطور میتونیم این کارا را بکنیم؟ به طور مثال نه، شما بر کسایی که قطعا توان اقتصادی نداشته باشه کدام رای حل چاره دارین، پیشنهاد کده میتونین؟
بر زراعت زمین آب این جزء اساسیش است. الحمدلله در افغانستان زمین کافی است و آب کافی است. فقط دولت باید بتانه برای همه کسایی که توان کار یا انرژی کار داره در تولید مواد زراعتی در همی زمین با استفاده از آبایی که ما داریم اینمی امکانات برابر کنه. میمانه موضوع پول برای پیش برده اینمی تا حدود 5 جریب زمین، اینمی در حدود 50,000 افغانی تا 1,00,000 افغانی اینمی قدر پول و آدم ضرورت داره. اینمی پول یک دولت دلسوز، یک دولتی که خدمتگزار مردم خدا می خواهد داشته باشه، اینمی پول باید تهیه کنه از منابع داخلی و اگر امکان از منابع داخلی نداشته باشه، ما به اندازه با مردم در اینجا تماس داشتیم که امی کسانی که در امریکا هستن، یعنی تا حدود بیش از 1,000,000 مثلا فامیل در داخل افغانستان، اینمی نو کمکارا اگر مطمئن باشن که به امی فامیل میرسه، اینمی توانمندی را دارن. 50,000 افغانی تا 1,00,000 افغانی او قدر پولی نیست و هر کدام ازیا اگر اونمون را باعث دولت بتانه تنظیم کرده قرض حسنه به اون نفر یا به کدام شکل دیگه، اینمی افغانستان در ظرف 3 سال به نظر ما در امو حد نه تنها خودکفایی بلکه در حد صادرات مواد غذایی انشالله میرسه. و ایره اگر ما بیرون کالیفرنیا این مسائل زیادتر بسازیم، در کلی امریکا، در اروپا، کانادا، استرالیا، ما فکر میکنم که ما $100 هم ضرورت نخواد داشته باشیم که از کدام بانک خرج کنیم یا از جامعه جهانی خرج کنیم. امی افغان ها خودشان به افغان های خود میتونن امی کار بکنن و در این من هیچ نوع شکی ندارم. من خودم یکی دو حالت از داخل افغانستان درسای رضاکارانه تنظیم کردیم و امیال جریان داره. فامیل هاییست که یک فامیل است با اینمی حالت خود و نمور پروژگه که خورترک یک دمو سطح میگم بر از او تنظیم کرده، من فامیل خود پیش میبره. مثل ما اونا پیشتر گفتم به هزارها نفر وجود داره. یک دلسوز رهبری و دولت کار است که امیر بتانه تنظیم بکنه.
در برنامه های مختلف اقتصادی و برنامه های اجتماعی همیشه همین سوال ها را طرح کردیم، گفتین که می چیزی که شما گفتین. به طور مثال ما یک خانم و برنامه می دعوت کردیم و این خانم یک گاو داشت خودش. این خانم گفت که زمینم نداره، یعنی مچم در خانه‌ای که در شهر کابل است، یعنی جای مناسبم نداره، این گاو بسلا نگهداری میکنه، برش رسیدگی میکنه، از شیر از او هم فامیل خودم میچلانه و هم امی کسی که بر ازی گوه داده بر ازو هم چی میته؟ حق میته، یعنی کت ازو و ای حق هم بندازه به نظر شخصی ما بسیار بی‌انصافانه بوده. از سه شیر یک سیش خودش میگیره، دو سیش به صاحب گوه میته. ایناله خب به هر حال امی فرموده شما بسیار یک چیز درست است که اگر دمی نو برنامه های ما شما اگر بتانیم کرای نو و پیشنهادات نو به گوش شنونده های ما برسانیم. منتها گفته حافظ در قید از این نباشیم که کس عملی میکنه یا نمیکنه، منتها شما که تر 73 سال عمر دارین و تجربه بزرگ دارین، از افغانستان تحصیلات کردین و خود مدیون افغانستان میبینین، از تجارب شما به مردم مثل شما دیگرا گفته برن، ببینیم که به گوش شنوا میرسه یا نمیرسه. یکی هم در افغانستان همین مسئله تشریک مسایی بگوییم یا بگوییم شرکت سازی بگوییم یا بگوییم کوپراتیف، این چیزا هیچ تقریبا او قدر که در دنیا در دیگه جای رایج است در افغانستان نیست. اگر به این شکل قانونهای اجرا شود که به همین شرکت سازی و به این مسائل را باز شود، چطور خواهد شد به نظر شما؟
این تجربه کشورهای دیگه بوده در سالهای قبل و این تجربه را یک وقت به افغانستان انتقال دادن به نام کوپراتیف های زراعتی. بسیار موفق هم بود کوپراتیف های زراعتی. بانک انکشاف زراعتی بود، بسیار موفق بود بانک انکشاف زراعتی. این یک دو مثال از ده ها نو کارهای دیگه که در گذشته بود و نتایج مطلوب هم داده بود. یعنی چیز نو هم نیست. اگر ای را دوباره شروع شوه هر دوی از این کوپراتیف های زراعتی، یک 50 دیقان یا کمتر یا زیادتر با هم یک جای شوه، یک نو حاصل زراعتی را تولید کنه و تای قرارداد در جاهای داخل کشور و همون رقم باعث یک مجموعه ای را در بیرون کشور روان کرده بتانه مازاد خدا، یک کار بسیار خوب است. و همچنان و نمو پول ای را که شما گفتین که او خانم برش کسی گاو شیری خریده، اگر بانک انکشاف زراعتی همون رقم بود که مشاهدش هستم، ده ها نفر رفتیم به او بانک در مو زمانایش و من خودم یک قرضه 20,000 افغانی از همون بانک در مو زمان گرفته بودم. باغ تاک جور کردیم، او رو دیوار کردم اطراف شک که محفوظ باشه. ما یعنی 50 برابر از او 20,000 افغانی رو پیدا کردیم و پدر ما آنقدر ممنون امو بام بود، پولش به وقت و زمانش دادیم و باغ 20 سال دوام کرد. یعنی مو گپا بود در گذشته، اگر باز شروع شوه یک کار بسیار خوب است.
بله، استادای دیگه میره پیشنهاد کردن که بانکای زراعتی، بانکای مالداری گپا ایجاد شوه و به مردم قرضه داده برن و مردم به پای خود استاد خواهد شد.
به نظر شخصی ما برای همه کسانی که در قدم اول در افغانستان صاحب یک جای و جایداد نیستن، باید تهیه حداقل 5 ریب زمین برای یک فامیل 5 تا 6-7-8 نفر است. از انرژی از اینا استفاده باید درست صورت بگیره که امی نه تنها غذای خود باید ای تولید بکنه، بلکه غذای او کسایی که شهرنشین هستن که تقریبا شاید بیش از نصف نفوس کشور ما شهرنشین باشه، غذای از اونوارم تولید کنه. ما نباید به نام یک کشور زراعتی که میگیم، ما نباید یک بوجی گندم از بیرون بیاریم، نباید یک لیتر روغن از بیرون بیاریم و همین رقم دیگه چیزهای زراعتی. اینمی وقت زیاد کار نداره، فقط تیه زمین یک ذره خدمات و اینا را در اینمی کوپراتیف ها که میگین تشویق کردن، تنظیم کردن و برای خود تولید کردن، مازاد شده بازار بردن، یک کشور خودکفا شویم. مهمترین گپ در شرایط فعلی افغانستان اینمی در پالوی ازی صنایع رشد میکنه، در پالوی ازی و استحصال و استخراج معادن است که وام پیش رفت میکنه. و نمیفهم در پروگرام اقتصادی اگر مرا وقت دادین ما ایگه پا خود گفتم که ما از نظر اینمی برق در ظرف یک سال خود ما خودکفا میشیم که از امی زغال سنگ خود ما استفاده کنیم، ما بنیاز میشیم. بسیار زحمت اینمی میکشن وطندارای ما، بسیار در مشکلات تاریکی کمبود انرژی استن. ما میخوایم در امی مورد هم اگه اندازه روشنی بندازیم.
از این مصاحبه ما به این نتیجه رسیدیم که مهمترین موضوع فعلا در افغانستان به خاطر رشد زراعت یک اراده قوی و یک قانون درست و اساسنامه های خوب در ایجاد بانک ها و شرکت ها و کوپراتیف ها است. بخی علم چطور استاد؟
بخی درست میگین و نمو یک راه و روش است. اگر در اون راه و روش نری انفرادی مردم ما توانش نداره، نمیتونه به یک جای برسه و به جایی که نرسید فقط یگانه را میمانه که یا زیر فشارهای روحی روانی میره و یا ای که یک راه نه یک راه را سراغ کرده به بیرون وطن و ما شما نتیجهش میبینیم که حیاتشان در خطر، باقی مانده فامیلشان اینجا در تشویش. و اینمی را خدا لطف بکنه که اگر کسی غمی میگه پا بخوره خداوند ثواب برش نصیب میکنه.
محترم پوهاند محمد شعیب احمدی سابق استاد فاکولته زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه جالبتان.
تشکر یک جان، ممنون شما.
پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند. لحظه قشنگ چشم تو تو چشم من،
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهش،
خیره شو به این نگاه پر شور و پرش،
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیم،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس،
لحظه ها را بشناس.